بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المکرمین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. داستان مکرم در میان جامعه ای بود که این جامعه هم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام گاهی از اوقات و هم در کلام مورخین بسیاری از اوقات جامعه بسیار عقب مانده است، با نام جامعه جاهلی یا تعبیر دوران جاهلیت از اون یاد می کنن. پیامبر گرامی اسلام در دورانی مبعوث شد که جمعی دچار جاهلیت هستند. جاهلیت اسمی است برای اون وضعیت زندگی. بعضی از مختصات معروف درباره اونها این استش که خوراکشون خوراک مناسبی نبود، جنگ ها و ظلم های فراوانی بینشون بود. بعضی از ویژگی های اونها این است که دختران خود را زنده به گور می کردن، نظام بردهداری خیلی وحشتناکی داشتن. بالاخره زندگی آباد توأم با معرفت، سواد و تمدن بینشون رایج نبوده. ما می دونیم که تاریخ اسلام با بعثت پیامبر گرامی اسلام در میان چنین جامعه‌ای آغاز می شه. من قبل از این که بیام به قیام امام حسین برسم و بگم چی شد که کربلا رخ داد، مجبورم از آغاز مقدار شروع بکنم. دیشب هم این کار رو انجام دادیم، برگشتیم به این موضوع یه جور دیگه نگاه کردیم. نمیخوام خلاصه بحث دیشب رو عرض بکنم که وقت طولانی بشه، فقط اشاره کنم. دیشب عرض کردیم که این که سوال میکنیم که چرا بعد از 50 سال از پیامبر گرامی اسلام یه همچی اتفاقی افتاد، یه جواب حاشیه‌ای خیلی مهم داشت و اونو عرض کردیم که اینو علامت نقص عمل کرده پیامبر گرامی اسلام نگیرید. پیامبر گرامی اسلام ولی ابن ابی طالب اینقدر بزرگوارانه عمل کردن که مردمان بد میتونستن راحت بدی بکنن. یه وقت نگیم یا رسول الله چرا که این محکمتر کار نکردی که این اتفاقا بعد از تو رخ نده؟ محکمتر اگر به این معنا باشه که جلوی مردم رو بگیرن که مردم نتونن حتی کار بد انجام بدن، نه، این تو برنامه پیغمبر اکرم نیست. و این حرف اینقدر حرف مهمیه، گفتیم در جایگاه خودش باید شرح و بسط داده بشه که اگر یک ورق از چنین تحلیل تاریخی در میان جامعه مغرب زمین، مردم مغرب زمین پخش بشه، اون وقت هست که شما خواهید دید اونا جلو میزنن در گرایش به پیامبر از ماها. جامعه جهانی الان یه بویی از آزادی شنیده. اگر واقعا بخواد استشمام بکنه آزادی رو و واقعا آزادی رو رؤیت بکنه، بلکه در آغوش بکشه، باید بیاد تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو بخونه. کدوم یکی از حکومت‌های غربی همین الان اینقدر به انسان‌ها احترام می‌گذارن که پیامبر احترام می‌گذاش؟ پیامبر منطقش ضعیف نبود، پیامبر فضائل اخلاقش کم نبود و مردم اون زمان مردم آنچنان بدی نبودن. پس چرا موفق نشد پیامبر گرامی اسلام؟ چون فوق‌العاده به انسان‌ها احترام می‌گذاشت. وقتی فوق‌العاده احترام گذاشت، آدم‌ها پررو میشن، چیزی که الان تو حکومت‌ها و جوامع غربی هم نیست، به هیچ وجه نیست. فقط کافیه یک کتاب از زندگی و حیات پیامبر گرامی اسلام اونجوری که باید نوشته بشه، هم جواب این سوال دیشب داده میشه که چی شد آخه بعد از 50 سال اومدن بچه پیغمبر رو کشتن. از بس آزاد میذاش، توی کلمه بخوایم بگیم از بس احترام میذاش رودار شدن، توی کلمه میخوام اشاره کنم به بحث دیشب. خب غیر از این که این سوال ما جواب داده میشه، این از بس آزاد میگذاشت و اگر برای مردم مغرب زمین این تمدنی که الان بر جهان حاکمیت داره برای اونا هم مطرح کنی، خجالت میکشن اگه بگن، بخوان بگن ما از آزادی طرفداری میکنیم. بگذاریم، این اتفاق خواهد افتاد. اما برای اینکه دوباره به این سوال بپردازیم که چرا بعد از پیامبر گرامی اسلام، بعد 50 سال ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید، باید برگردم تاریخ رو یه جور دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. تاریخ اسلام از کجا آغاز شد؟ از بعثت پیامبر در میان قومی از عرب در اون زمان، که این قوم در واقع تو جاهلیت به سر می بردن. هممون شنیدیم قبل از پیامبر گرامی اسلام عرب تو وضعیت جاهلیت به سر می برد. اما من یکی دو تا توضیح فنی رو باید خدمت سروران خودم عرض بکنم. آقا اگر این مردم خیلی وضعشون خراب بوده، پس پیامبر گرامی اسلام ببخشیدا همچین هنر نکردن تو این مردم گل بکنن. بعدش هم البته میتونیم بپذیریم که خب سختم بوده کار کردن، کارشون نگرفته. بعدش هم میگیم خدایا برای اینکه این پیغمبر کارش بگیره چرا یه جای بهتر نفرستادیش؟ 3 کلمه گفتیم، درسته؟ اگر وضع اون مردمی که پیغمبر توشون مبعوث شده خیلی خراب بوده، اگر پیامبر تو اونا کارش گرفته، با احترامی که به پیغمبر میگذاریم، ولی دیگه هنر نکرده انصافا، اونا خیلی خراب بودن. ضمناً یواشکی بگم ما هم که الان خیلی خراب نیستیم، پس این پیغمبر چجوری به درد ما میخوره؟ یه حرفی که من خیلی ساده دارم میزنم، بعضی میزنن و پاش کتابا مینویسن علیه پیامبر. و از اون طرف خب چون اونا خیلی وضعشون خراب بوده کار پیغمبر نگرفته، هر جای دیگه میومد خیلی کارش میگرفت. و از اون طرف خدا چرا یه جای بهتر نفرستادی پیامبر تو که بگیره کارش؟ درست شد؟ مثالم نمیدونم بزنم یا نه، یه معلمی میخواد بره موفقیت خودشو امتحان بکنه، بره توی محله‌ای که آقا این محله اصلا فرهنگشون یه فرهنگ ضد درس خوندن وحشت انگیزناکه. میگه آقا اینجا من اگر بتونم 4 دانش آموز بردار کنم، نمره 10 بگیرم، تازه خیلی هنر کردم، کارش سخت‌تر میشه دیگه. بعد بخوایم بریم این معلم رو مقایسه بکنیم با معلم‌های دیگه، میزان موفقیتی همچی معلمی تو محله فوق بد درک نمیشه. من میخوام میزان موفقیت پیامبر یادم موفقیتش رو برای رسیدن به کربلا و علل این موفقیت یادم موفقیت رو برای حادثه کربلا برشمرم. اگر مردم اون زمان جاهلی عرب خیلی وضعشون خراب بوده، مشکلاتی پدید میادا تو تحلیل. یه مثال دیگرم بزنم. آقا این آقای دانش آموز نفر اول شده تو شهرشون، باریکالله شما تو مقطع کلاس مثلا اول دبیرستان، اول راهنمایی تو شهرشون اول شده. حالا تو اون شهر چند تا دانش آموز دارن؟ هیچ. آقا این که دیگه هنر نیست. آقا پیامبر گرامی اسلام خیلی نازنین بودن، خیلی خوب بودن، خیلی گل کردن، توی بین بین اونا که هنر نیست. فکر کنم منم میرفتم یه چیز اتفاقایی میافتاد، حالا پیغمبری ادعا نمی کردم، یه چیزایی تو مایه پیغمبری میتونستم ادعا کنم. بعد دیگه به این حرف میبندن، اونا دست صورتشون نمیشستن، پیامبر با وضو اینا رو وادار کرد دست صورت بشورن، غسل آورد اینا برن حموم برن، نمیدونم دیگه میبندن دیگه، ملخ میخوردن و دیگه بستن هم که دیگه کاری نداره، یه جایی که درش باز شد دیگه رفتن برای بقیه مجاز خواهد بود. من میخوام خدمت شما بعضی از نکات رو بگم که خواهش میکنم برید مطالعه بفرمایید و همینجور تو هوا هم از بنده قبول نکنید. تمام زبانشناسه ها معتقدن قرآن از نظر زبان یک متن بسیار قویه. قرآن بر اساس زبان مردم عرب اون زمان نازل شده و همین الان شما میرید عربی رو درس میگیرید، میگیرید یکی از زبانهای به شدت قاعده منده، درسته؟ بعد اشعار مردم اون زمان رو شما نگاه میکنید، میبینید اشعار خیلی قوی و پیشرفته‌ای دارن، اصلا مردمانشون خیلی از اوقات تفریحشون با ادبیات و شعر بوده. میدونید تو از شعرم وقتی شما اومدید یه چند مرحله از خیلی از انواع هنرها که جلو هست، هیچی یکی از پیشرفته ترین مراتب ادبیات هم به حساب میاد، علامت یه نوع هوشمندی هم هست، در فرهنگ اون جامعه هم علامت مثبت و برجسته ایه. آقا اون عرب اون زمان اگه خیلی اوضاعش خراب بوده، پس این زبان و شعر مال چیه؟ یک، یادتون باشه اول کلام عرض کردم که هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام گاهی اشاره کردن به این که عرب اون زمان وضعش خراب بوده، هم پیامبر گرامی اسلام، هم مورخین عموماً خیلی بیشتر از علی بن ابی طالب میگن عرب اون زمان وضعش خراب بوده. بنده خدمت شما دارم عرض میکنم بله عرب اون زمان وضعش خیلی خراب بوده رو داشته باشید، میخوام بگم که اینا رو هم ببینید. راستی مردم عرب اون زمان تو چند زمینه فرهنگ برجسته‌ای داشتن. دختر شنیدیم آقا زنده به گور میکردن دیگه حرفشون نزن، اونا حیوان بودن. صبر کن حالا آروم آروم با هم میریم جلو. غیر از زبان و ادبیات که بی خود اینجوری نمیشه، اونجا آثاری از ادیان و مذاهب گذشته وجود داره. مثلا سعی بین صفا و مروه و طواف و رو به خانه کعبه عبادت کردن از ادیان گذشته اونجا باقی بوده، که حتی بعدن به پیامبر گفتن که آقا این سعی بین صفا و مروه که همه الان حاجی ها میرن ما هم بریم، اینو این مال مشرکین بوده. خدا آیین نازل کرد بله شما هم باید برید، مشرکین بوده که این از ادیان گذشته باقی مونده اینجا. و میدونید خانه کعبه محل دفنه حدود 70 یا بیشتر تن از پیامبران الهیه، اونجا بیابون برهود که نبوده، یه جایی بوده که از حضرت ابراهیم تمدن مذهبی اونجا بنا شده. وقتی میگیم پیامبر در مکه متولد شدن، یعنی در مهد ادیان الهی و در سرزمین انبیاء الهی به دنیا اومدن. شما همون یه دونه ملخ رو گرفتی و دختر زنده به گور کردن و جنگاشون رو گرفتی. آقا شما مثلی داری از عرب جاهلی تعریف میکنی؟ بله من دارم این کار میکنم، دروغ نیستینا. یکی از شاخصهای رشد جامعه چی عزیز من؟ شما بگو. آقا یه جامعه رشد داشته باشه، یکی از علائمش اینه که رؤسای خوبی داشته باشن.
درسته یا نه؟ یه بله نمکی بفرمایید خرجم نداره. بله؟ بله؟ اگه یه جامعه ای آدم بسیار نازنین رو به عنوان رئیس خودش تحمل کرد بدون تحمیل، میگیم بابا ایول به این مردم که یه همچه رؤسایی دارن، درسته یا نه؟ اون بله رو دوباره فرمایید. من خیالم راحت میشه که سرعت کلام بره جلو. خب آقا قبل از پیامبر گرامی اسلام رؤسای جامعه عرب کیا بودن؟ ابو طالب، عبدالمطلب و اجداد پیامبر گرامی اسلام که همه اونها به اعتقاد ما موحد بودن. تو قصه آمل فیل که فیلها حمله کردن، ابراهیم در واقع حمله کرد با فیلهاش، بعد اون داستان علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل در ارتباط با اون موضوع هست، اومد خانه کعبه رو خراب بکنه. چرا؟ چون اون پادشاه حالا اون منطقه نجاشی و اون منطقه‌ای که حالا به دین توحیدی موحد نبودن، میگفت این مغازه چی اینجا دلهای مردم به سوی کعبه است، من اینو خراب کنم تا شهر من محل توجه دلها و فکرهای مردم بشه. پس معلوم میشه شهر مکه یک شهر زنده دینی بوده که میخواسته بهت خراب بکنه. بعد رئیسش عبدالمطلب میاد میفرماد که من شطرامو بهم بده که غارت کرده. میگه من فکر میکردم تو میخوای بیای از خانه کعبه دفاع بکنیم. بعد اون حرف بلند رو میزنه که خانه کعبه صاحب داره، اون صاحبش به در تو در میاره، تو اینو به من بده، من صاحب این شطرام، من الان زورم نمیرسه از خانه کعبه دفاع کنم در مقابل لشکریان تو. آقا یه جامعه ایست شهر مکی، یه جامعه ایست رئیسش عبدالمطلبه. همینجوری دختر از نگور میکردن و آب لجن میخوردن و اینا. دیگه از شاخصهای برجستگی اون قوم من چیا رو عرض بکنم؟ جنگ میکردن، بله غلط میکردن، جنگ میکردن غلط میکردن، دختر زنده به گور میکردن، خیلی از فرهنگهای خوبو نداشتن، اما یه چیزی که تو عرب رسم بود سرشون میرفت، پیمانشون نمیرفت. قرارداد با هم امضا میکردن سرش وای میستادن. ممکن بود سر خراب کردن، سر این که مثلا یک کسی اومده خلاف قرارداد عمل کرده، خون بپا کنن، شلوغش بکنن، ولی جامعه‌ای که اهل قراردادهای اجتماعی، این جامعه داره تمدنه، این جامعه داره علائم فرهنگ و پیشرفتگی و انسانیته. همچنانی که شما معمولا شنیدید برخی از بدیهای جاهلیت عرب رو، بنده برخی از خوبیهای قبل از شروع حیات مبارک پیامبر رو هم خدمتتون عرض کردم. راست این میانم شما رو یاد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن انداختم و این که شما اونجا دارید میراث ابراهیم و اسماعیل و دیگه انبیاء الهی که اونجا زندگی کردن رو میبینید و همین الان هم هست. اینجوری نبوده که پیامبر برن توی قومی که بدترین وضعیت رو دارن، هیچ سابقه و هیچ وضعیتی، یه دفعه اونجا شروع کنه کار کردن. گاهی از اوقات خود ماها بر اساس به خاطر طرفداری از پیامبر گرامی اسلام هی میذاریم تو سر عرب جاهلیت، میگیم اون بدبختایی که پیامبر نجاتشون داد. البته درست دا، ولی این حرف رو درست بزنیم، درست و غلط این حرف با یه دقتی باید پیش بریم. آقا چجوری میشه همین خوبی ها هست همون بدی ها فداد بشن؟ یه چیزی که کمتر بازم گفته شده اینه که عربی که اون زمان پیامبر باهاشون مواجه بود، دو نوع عرب بود اونجا. یه نوع عربی که در واقع به یه معنایی میشه گفت عرب نبودن، به یه معنایی، حالا دیگه من تو ریشه هاش نمیخوام برم. ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که مهاجرت کرد اومد تو اون منطقه، فرزندانش که زاد و ولد کردن، فرزندانش اینا همه آدم های مذهبی بودن، نوعا آدم های موحدی بودن، یه قبیله هایی هم از اونجا به اینها میگرویدن، بعد یه قبیله هایی هم بودن بیابان نشین بودن، هیچ وقت نیومدن تو شهر بنشینن. قرآن صریحا اون بیابان نشین ها رو که با کلمه اعراب، اعراب جمع عربه ها نیست، اعراب نام عرب بادیه نشین بی فرهنگه، اونها رو نام برده و میفرماید که اونها اشد و کفرن و نفاقن هستن، اونها کفر و نفاقشون شدیدتره، بی فرهنگی بیشتر مال اونها بود. حالا در آمیختگی اون جمعیت با همدیگه موجب میشد دو تا فرقه تو اینا پیش بیاد، یه فرقه این که گل سرسبدشون بنی هاشمه، یه فرقه ای هم که عموم عربهای پرتی هستن که اونجا دارن زندگی میکنن. لذا اونجا دو تا دو نوع علامتهای اجتماعی متضاد و متعارض شما میبینی. از یک طرف شعر و ادب و قانون و عبادت و نمیدونم طواف خانه کعبه و این چیزا رو میبینی، از یک طرف هم اون بدبختی ها و لجنکاری های اونا رو میبینی. هم از نظر تاریخی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه دو تا جریانن، هم در مقام تحلیل میبینه دو نوع علامت هست. پس در مجموع وقتی بخوایم بگیم، میگیم که عرب اون زمان عرب 100% بدبخت بیچاره نبوده تا اگر پیامبر اونجا گل بکنه بگیم آقا جون کسی دیپلم داشته باشه بره توی جامعه بی سواد میشه مهندس، کسی مهندس باشه بره توی جامعه بی سواد میشه پروفسور، مثلا حالا پروفسور رو بگیم بعد از دکترا 7-8 سالم تدریس کرده، درسته؟ کسی طلبه درس سال اول دوم باشه بره توی جامعه بی سواد میشه از آیت الله. اینو نگیم بخور پیامبر عزیزمون. پیامبر گرامی اسلام این کد تاریخی رو داشته باشید، وقتی که از رسالتشون حرف میزنن همین جامعه کسانی بودن دسترسی به اخبار محرمانه ادیان گذشته داشتن، سوالهایی که از پیامبران و انبیاء گذشته پیششون باقی مونده بود، از مسیح ابن مریم، از حضرت موسی، بین علماشون باقی مونده بود که چیکار کنن؟ این سوالها رو از آخرین پیامبر بپرسن. منتظر بودن برای آخرین پیامبر، به شدت با مطالعه، به شدت پیش رو و به شدت اهل پیش بینی این که چه زمانی این پیامبر خواهد اومد. می اومدن از این پیامبر می پرسیدن، می گفتن ما می دانیم تو امی هستی، حالا امی اگر به این معنا بگیریم که مکتب نرفتی، پیش هیچ کدوم از این اساتید نرفتی درس و خط و مشق بیاموزی، شما بیا برای ما جواب بده این 12 سوال، این 10 سوال، این 2 سوال جوابش چیه. پیامبر وقتی که از وحی جوابشون می گرفت به اینها می داد، اینا میفهمیدن این پیامبر حق میگه. پس این سوادا رو کجا قایم کرده بودن؟ اینا کیا میپرسیدن از پیغمبر که آیه های قرآنش هست؟ یهودی های مدینه وقتی اوس و خزرج اذیتشون میکردن، 3 قبیله اجمالا تو مدینه بود، یکی یهودی ها بودن، یکی اوس و خزرج. اوس و خزرج وقتی یهودی‌ها رو اذیت می‌کردن، یهودی‌ها می‌گفتن بذار پیغمبر آخرالزمان بیاد، با نام او رو صدا می‌زدن، می‌گفتن اگر آمد ما اولین گروهی هستیم که منتظران او هستیم و به او خواهیم گروید و شما رو نابود خواهیم کرد. که اوس و خزرج خودشون وقتی نمایندگانشون اومدن نزدیکی‌های مکه به پیامبر ایمان آوردن و گفتن اصلا شما بیا مدینه شهر ما، وقتی یهودی‌ها ایمان نیاوردن اکثریتشون به پیامبر گرامی اسلام به خاطر جاه طلبی و به خاطر اینکه دیدن پیامبر از بنی اسرائیل نیست، به یهودی‌ها میگفتن شما که اما بیشتر سینه میزدید برای آخرین پیامبر، پس چرا ایمان نمیارید؟ اصلا بسیاری از یهودی‌ها اومده بودن تو منطقه خیبر، تو مدینه، تو منطقه فدک، تو نقاط خوش آب و هوای حجاز سکنا کرده بودن برای اینکه انتظار بکشن آخرین پیامبر کی میان به او بگروند. اونها میگفتن ما به عیسی ابن مریم نمیگرویم و منتظریم آخرین پیامبر بیاد. قبه نگرویدن به عیسی ابن مریم رو با این پنهان میکردن که ما منتظریم سراغ آخرین پیامبر بریم. مسیحی ها یه جور دیگه منتظر آخرین پیامبر بودن. چقدر عالم مسیحی به این دلیل به پیامبر ایمان آوردن که ما علائم تو پیامبر نازنین آخرالزمان رو که داشتیم از اون پیامبران گذشته خودمون مهد پیامبران بوده، اونجا اینجوری نبوده که شما بگید. لذا من اگه به شما بگم پیامبر استاد اعظم شدن در یک دانشگاهی که تو اون زمان بود، من خواهش میکنم وضع ایران و بعضی از کشورهای دیگه اروپا رو که اصلا اون زمانش نباید حرفی زد، قرون وسطای اروپا از عربستان قبل از پیامبر وضعش بدتر تو اخبار، اروپا رو که اصلا نباید حرف زد. اروپایی که اون زمان حالا به این صورت وجود نداشت، بعدها مهاجرت ها بیشتر صورت گرفت، بیشتر تا مثلا روم و اینجور مکانها یک کمی پیشرفت داشت، جهان این گستردگی الان رو نداشت. خب پیامبر کجا مبعوث شدن؟ توی قوم بد، توی قوم فوق‌العاده بد و فوق‌العاده خوب، یعنی اونجا بهترین امکانات بود. پیامبر اگر میومدن تو هندوستان کی میفهمیدشون راست میگه یا نه؟ اونجا آثار انبیاء گذشته موجوده. حجاز در چند قدمی فلسطین محل تولد حضرت عیسی ابن مریم هست، حجاز در چند قدمی فلسطین و مصر محل انبیاء گذشته آخرین انبیاء بعد از نوح و قبل از عیسی ابن مریم هست، جایی که حضرت موسی کنار رودخانه نیل اونجا قیام کرده. و میدونید اساسا از نظر جغرافیایی خاورمیانه مرکز عالمه، خاکی‌های جغرافیایی عالم رو کنار هم دیگه قرار بدید میبینید اینجا مرکز عالمه. آدم کجا متولد شده؟ دیدید شهر جده، شنیدید میگن مناسبت نام شهر جده به این استش که حضرت حوا اینجا مثلا هبوط کرده، اینجا توبه کرده از عبادات خودش، کوه صفا و مروه رو اصلا به همین دلیل صفا و مروه از اول جایگاه مقدسی قرار گرفته، کنارش خانه کعبه ساخته شده. و البته میدونید که خانه کعبه هم از زمان حضرت آدم بنا شده، از روز اول این خانه ای بوده که در آیه قرآن هم هست برای انسانها قرار داده شده و الی آخر. انبیا میامدن احیاش میکردن مثل حضرت ابراهیم. خب پس پیامبر بعد جایی حضور پیدا نکرده. اون کلمه رو رد کردیم که کسی بگه که پیامبر چون خیلی بد جایی رفته دیگه هنر نکرده اگه کارش گل کرده باشه. اتفاقا جایی بسیار حساسی رفته، اونجا اگه کسی کارش بگیره معلوم میشه پیغمبره و بسیار هنر کرده. این یک. دومین مسئله که باید ردش بکنیم اینه پیامبر جای خیلی بدی رفته، لذا کارش نگیره طبیعیه دیگه. کاش میومد ایران خودمون، اون ورتر ما تحویلش میگرفتیم تموم بود قصه. نه خیلی عزیز من، پیامبر جای آنچنان بدی هم نرفته، منتها گرفتن کار این پیغمبر کار دشواریه. گرفتن کار چون سطح تقاضای پیغمبر بالاست. شما فکر کردی پیامبر گرامی اسلام هر جایی از دنیا میرفت زود کارش میگرفت؟ اونجا که آثار ادیان گذشته هست به این سهولت کارش نگرفت. راستی چرا کارش نگرفت؟ برای اینکه تقاضاهای پیامبر خیلی بالا بود. همین الان ایران اسلامی ما چقدر آماده است برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام؟ 313 نفر تحویل آقا بده آقا قبول کنه. مردم مدینه 313 نفر تحویل پیغمبر دادن، پیغمبر جنگش رو با مشرکین شروع کرد. شما هم 313 نفر به عدد اصحاب بدر به مهدی فاطمه تحویل بده، شیعه هم هستی، همه چیم قبول داریم. آقا ما بدیمون چیه؟ حالا ببین ما بدی کم و بیش زیاد داریم، میدونی؟ امتحان نمیشه که رو بیاد همه بدیامون، نرم نرم داریم تربیت میشیم، سر و صداشو در نیار. ما اینجا یه وقتایی مثلا اومدیم از ابو ترابی حرف زدیم، سالهای قبل از چمران حرف زدیم. یادتونه من چهره های شما رو میبینم یاد این داستانهایی که سالهای قبل گفتم میفتن. چند تا ابو ترابی داریم؟ چند تا داریم؟ چند تا چمران داریم؟ شلوغش نکنیم دیگه. شما فکر کنید پیامبر گرامی اسلام بیاد به ما چی میگه؟ رفته به مردم اون زمان بگه مردم دستتون رو بشورید، دخترتون رو زنده به گور نکنید. نه آقای من، نه عزیز من، حرفایی میزد که به این سادگی میگه تو کت آدم میدادم بپذیر این حرفا رو، حرف دیشب هم بذارید کنارش، حرفای بسیار سطح بالا در کنار اون همه احترام خودم راحت گوش نمیده. آقا شما الان چقدر حضور امام زمان علیه السلام رو حس میکنید؟ خب آقا پشت پرده غیبت هم فداد بشم یه حرف مگو بگم، آقا امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت هم تو ازش خجالت نمیکشی؟ مردم مدینه هم همینقدر پیغمبر خجالت نمیکشیدن، چون پیغمبر اینقدر با حیا بود، اینقدر با نجابت برخورد میکرد، انگار پشت پرده غیبت هم میوادن دم خانه پیغمبر داد میزدن، پیغمبر صدا میزدن، پیامبر گرامی اسلام یه ذره قیافه نمیگرفت برای اینا که خودشون جمع بکنن. آخر سر آیه قرآن نازل شد، بابا پیغمبر خجالت میکشه به شما حرف بزنه بگه من وقت ندارم، اینقدر وقت پیغمبر رو نگیرید. خدا امر کرد بابا منبر هر کی میخواد پیغمبر رو بینه باید پول بده، صدقه بده، کمتر دیگه مزاحم پیغمبر شدن دیگه باید پول بدن. و کی بیشتر از همه صدقه داد و دیدار پیغمبر توفیق پیدا کرد؟ علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. پیامبر گرامی اسلام سطحشون خیلی بالا بود، دینی که آورده بودن سطح تربیت این دین این نبود که آقا دستتو تو نمیشوری غذا میخوری بیا من دستو بشورم. خب بعد اگه پیغمبر اینا رو میخواسته بگه والا نیاز سالهاست به پیامبر دیگه نیازی نیست. این غربیا فکر میکنن که تمدن رو اونا آوردن و اینو القا دارن میکنن به همه اهل عالم. خیلی قبل از پیشرفت‌های علمی در غرب تو همین مملکت ما پیشرفت‌هایی بوده، مردم راحت‌تر زندگی میکردن، با بیماری‌های کمتر، با پزشکی بسیار پیشرفته، با برخی از علوم بسیار پیشرفته. اون حمامی که اون عالم دینی میسازه با یه شمع روشن میکنه، آب گرم میکنه، سالها هیچ سوختی هم نداره، که هنوز هم نفهمیدن این انرژی هسته‌ای بوده چی بوده، هیچ بدون سوخت چجوری گرم انرژی تولید میکنه. او انقدر چیزا ما تو تاریخمون داریم هنوز علم مدرن بهش نرسیده، بعضی چیزا هم امتازه داره بر میگرده به اونا. حالا که پیشرفته شده به اون پیامبر نیاز نیست، اصلا پیشرفته نشده تو بسیاری از جهتها و امور زندگی، اصلا معلوم نیست ما پیشرفت کرده باشیم. و پیشرفته هایی که قبلا بوده نباید دوچار نسیان بشه، جنگ ها، طوفان ها، سلاطین قاصب، وابسته ها اومدن اوضاع رو خراب کردن، ما همجوری چسبیده به گذشته پیش نیومدیم. حتی قبل از پیامبر گرامی اسلام داستان هایی که در قرآن هست از انبیاء گذشته، کدوم پیامبر اومد آب کردن آهن رو، ذوب کردن فولاد رو به مردم یاد داد، معادن رو اینا از کجا گیر آوردن؟ حضرت داوود زره بافتن رو چجوری به مردم یاد داد؟ همینجوری میای از سلیمان چه تمدنی رو برقرار کرد؟ اینا چجوری این کارا رو میکردن؟ مهندسی، معماری، خیلی از زمینه‌های مختلف، علوم غریبه، علوم غریبه یه زمان رواج داشته، مردم مثل اینکه ماشین سوارشن برن از استعدادهای غیبی استفاده میکردن و از این ور دنیا اون ور دنیا میرفتن، عادی بوده براشون. خودتون خیلی هنر کردی هواپیما ساختی، اون این خرج هم نداشت رفتنش. اینجوری نیستش که حالا همه دنیا اینی باشیم که ما هستیم. خدا البته منتظر ما به یه رشدی برسیم که بتونیم پیام همون پیغمبر رو بگیریم. اگر شما عبارت اول یادتونه رفقا، گفتم این پیامبر هنر نکرده اونجا گل کرده، گفتم اتفاقا خیلی هم هنر کرده، چون اونجا جای سختی بود، هم آدمای بد به قدر کافی بودن، هم آدمای خوب به قدر کافی بودن، دو شقه اونجا آدم بود. یه وقت فکر نکنی همه رو به یه به اصطلاح صورت تلقی نکنی. خب خیلی هنر کرده اونجا موفق شده، جای سختی بود، جای پیشرفته‌ای بود به قدر خودش. نکته بعدی که بگی خب چون جای بدی بود موفق نشد، ابی نداره، آخش دلم میسوزه براش. میدونی این زدن تو سر رسالت پیغمبره اینجوری میشه نتیجه. آقا ایشون حرف مهمی هم نمیزدن، اونا نفهم بودن نگرفتن. نه 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 آقا جون عزیز من کتابی ها، ایشون خیلی اتفاقا حرف مهمی هم میزدن، اونا هم تمام زورشون رو زدن بگیرن اجرا کنن نتونستن. معلوم هم نیست همین توی شازده الان مواجه بشی با دستورات پیغمبر بتونی بکشی. جهان و بشریت چقدر پیشرفت کرده تو احترام به انسان‌ها. یه دونه مثال من عرض بکنم، جهان و بشریت چقدر پیشرفت کرده، اینو برو تو دانشگاه‌ها تدریس بکن، سوال بکنین تو تمام دانشگاه‌های دنیا، این کشورهایی که حکم اعدام ندارن، این کشورهایی که از نظر دموکراسی خیلی پیشرفتن، تو همه اینها برید بگید، بگید 7 نفر یا 12 نفر اومدن پیامبر رو ترور بکنن، جبرئیل همین اومد به پیامبر خبر داد یا رسول الله اینا میخوان تو رو ترور بکنن. داستانش رو گفتم به مناسبت های مختلف. پیامبر گرامی اسلام در مسیر جنگ تبوک اومدن محافظین خودشون رو افزایش دادن، جبرئیل همین خبر داد. وقتی محافظین خودشون رو افزایش دادن، بعد اینا لو رفتن که نیمه شب نقشه کشیده بودن تو مسیر سر اون دره پیغمبر رو هل بدن، پیغمبر بیفته پایین و شهادتشون دیگه قطعیه و بگن به صورت طبیعی این اتفاق افتاده. وقتی که اون چند نفر دستگیر شدن، محافظین پیغمبر گفتن بذار اینا رو رسوا کنیم، اینا خیلی نامردن، تا حالا ما تو ما بودن ولی الان می‌خواستن قاتل تو بشن. پیغمبر گرامی اسلام فرمود نولشون کنیم.
نمیشه آقا یا رسول الله،
شما برای من توضیح بدید طبق چه قاعده ای اینقدر کرامت دارن پیغمبر؟ چیزی تو تحلیل سیاسی شما میگنجه؟
حالا من اجازه بدید یه قسمتی از این داستان رو تا حالا جایی نگفتم، بذارید اینجا عرض بکنم خدمتتون. میدونید چی شد اینها رو خواستم ادامهش هم گفتم ها، قبلا شاید سالهای قبل همینجا هم گفته باشم. پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه صبح شد، محافظین گفتن حالا الان صبح شده، لشکر ثبات داره، بذارید اینا رو رسوا کنیم. پیامبر اجازه ندادن. رسیدن به مدینه، یا رسول الله اجازه بده اینا رو رسوا کنیم. پیامبر اجازه ندادن.
اینا خواستن تو رو بکشن از نظر امنیتی، امنیت ملی موضوع.
خب تحلیل کن دیگه، نگو پیغمبر خوب بود، بیا حد خوب بودنشو بگو. تو میکشی اینجوری زندگی کنی؟ اونا چون بد بودن پیغمبر رو نتونستن تحمل کنن، تو که خوبی میتونی؟
بعدن همینا اومدن دخترشو کشتن. ریشه داستانو ببینید، یا چنین پیغمبری باید ساده باشه یا اینقدر پیچیده است موضوع از عقل من و تو و حد توان من و تو خارجه. چی شد اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن؟ پیامبر گرامی اسلام دختر 2 نفر از اینها رو، 2 تا از همسران پیامبر بودن، یکیشون گله کرد از پیامبر، یکی از دخترهای 1 نفر از اونایی که میخواستن پیغمبر رو بکشن، گله کرد از پیامبر سر یه موضوعی، گفت آقا تو به ما نمیرسی و اینا. آدم ناراحتی بود کلن و بد اخلاقی بود، حالا کسی با پیغمبر زندگی بکنه شاکی نمیشه. پیامبر گرامی اسلام یه نگاهی کرد بهش، گفت نه تو قصه نخور، حالا بعد از منم که بابات رئیس میشه. بعد پیامبر فهمید اینو به کسی نگی، گفت بابای من رئیس میشه بعد از شما، فهمید اینو به کسی نگی. این رفت به دختر اون یکی گفت، جفتشون رفتن به باهاشون گفتن. فرداش پیامبر به اینها فرمود من که به تو گفتم نگو، چرا رفتی گفتی؟ پیامبر به همین سادگی اینجوری زندگی میکنی؟ اونا گفتن پس پیامبر فهمیده نقشه ما چیه که اجازه ندیم خلافت دست علی ابن ابی طالب بیفته، بناس برین جنگ. برای اینکه پیامبر یه موقع فهمیده دیگه، پس برای اینکه پیامبر یه موقع ما رو نابود نکنه، ما اول پیامبر رو بکشیم. همین سریعه
شما من بگو این چه قاعده و قصیده فوق کرامت بشریه که اینجوری زندگی میکنه؟ نگو پیغمبر. چقدر راحت زندگی میکنی؟ و یه آدم های اطراف تو چقدر باید خوب باشن که تو اینقدر با اینا آزادانه برخورد کنی و بعد اینا هیچ خطایی نکنن؟ ماها خودمون اینقدر خوب هستیم؟ ماها ممکنه قاتل نشیم، ولی بالاخره سلمان فارسی هم نمیشیم، ابوذر و مقداد هم نمیشیم، سخت اونجوری شدن. نگیم اونا بد بودن نکشیدن کلام پیغمبر، تو که خوبی هم نمیکشی. یکی از یاران خوب امیرالمؤمنین، مثال بزنم، اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میمونن 3-4 نفر در زدن، گفتن یا علی ما از شیعیان تو هستیم. گویا در کوفه بود، گویا در کوفه بود، حالا الان یادم نیست. امیرالمؤمنین اومدن بیرون، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. بعد فهمیدن چرا گفتید ما از شیعیان تو هستیم. شیعیان ما سطحشون خیلی بالاتر از این حرف هست. شما این حرف نیستید، شما بچه خوبی هستید، ولی شیعه نگید. یکی از اینها حمامه، با هی دو چشم نوشته میشه. حمام کیه؟ یه نفر از 4 زاهد معروف صدر اسلام، که یکی دیگه از این 4 زاهد معروف صدر اسلام اویس قرنه. گفت یا امیرالمومنین، اون شیعیانی که ما اونجوری نیستیم، ما تو اون سطح نیستیم، توصیفاتشون چیه؟ آقا یه نگاه مهربانی بهشون کردن، فرمودن که حالا نیاز نیست بگم، بریم. گفت نه یا امیرالمومنین، قسمت میدم. اصرار کرد. حضرت فرمود که بچه خوبی باش، اتق الله و احسن، ان الله لمع المحسنین. همین تقوا داشته باشی کفایت میکنه، حمام زیاد بالا نپر، نمیکشی. به تعبیر بنده نمیکشی. حمام اصرار کرد. آقا فرمون پس بریم مسجد بشینم توضیح بدم براتون اونا کیان. تو نهج العلاقه این خطبه معروف شده به خطبه حمام. نشستن شروع کرد توضیح دادن، توضیح داد اونا کیان، حمام مرد، جان داد. توضیح داد اونا کیان که علی میخواد، حمام جان داد. یه وقت نگی مردم مکه و قریش و عربای اون زمان سطحشون خیلی پایین بود، پیغمبر حرفش تو صرف ساده زد، این بدبخت ها گوش نکردن. نه نه عزیز من، به این سادگی نبوده قصه. پیغمبر حرفا که داشت خیلی بلند بود، هرچند زور نمی گفت، هرچند مهربانانه، هرچند امکاناتش هم در اختیار اونها قرار می داد، ولی اونها بدبخت شدن قاتل بالفطره که نبودن. که بیاید دوباره برگردیم به کربلا، من تو کربلا برای شما توضیح بدم، زبانم بسته از خیلی از قصه ها رو بگم، اصلا نمیشه گفت، اصلا تاریخ پیامبر گرامی اسلام کامل نمیشه گفت. دوباره بازم بیایم کربلا، دستمون امام حسین علیه السلام بگیره، که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا، این کسانی که اومدن امام حسین رو بکشن، اینا امام حسین کش بودن؟ نه والا به خدا قسم، این کاره نبودن. چی شده دفعه این کاره شدن؟ ببین آقا، ظلم اولو که کردن سیاه میشن، در اثرش ظلم دومو کردن، یه دفعه خدا برعکس دشمن میشه با آدم. وقتی یه دفعه برعکس شد از یه کسی که اصلا خودش هم انتظار نداره، یه کارایی برمیاد که هیچ کس در عالم انتظار نداره. فکر نکنید آقا جانیان بلفطر بودن. چجوری میشه از مردم جنایت‌های بزرگ علیه اهل بیت برمیاد؟ بابا بدترین مردم بی این سادگی حاضر نمی‌شدن این کار رو بکنن. هم بعضیا خیلی پست بودن، هم خیلی‌ها یه دفعه پست می‌شدند. می شدند، اینجوری نبودن که پست می شدن.
پیامبر گرامی اسلام در میان جامعه مبعوث شدن که این جامعه خدا انتظار داشت ازشون امتحان سخت نگرفت. من ازشون انتظار دارم، من به شما امکانات لازم رو دادم، پیغمبر بین شما زندگی کرده. اگر اون جامعه زمین خوردن در امتحانها، خدا تا روز قیامت به عذاب مبتلاشون بکنه و از قیامت به بعد تا ابد به عذاب مبتلاشون بکنه، پیغمبر رو دیدن، این همه امکانات، پیغمبر باشون مماشات کرده، آروم را رفته، آقایی کرده، چرا خراب شدن؟ اما پیامبر گرامی اسلام هم درخواستاشون یه درخواستای سطحی نبود، درخواستای پیچیده‌ای بود. من دوست دارم همین الان تو وقتی کربلا به پا میشه یه کمی بترسی، بگی حسین، در کنار این که میگی حسین کاش بودم تو کربلا یاریت میکردم، بگی حسین اگه یه همچی امتحانی برا منم پیش اومد کمکم کن، من مثل کوفیا نشم. چقدر قشنگ، آدم یه کمی هم بترسه. بله آقا چش کن بره، اتفاقا بچه که به ترس مادر بهتر بغلش میگیره، نازش میکنه. به خدا قسم اونایی که میترسن مبادا کوفی بشن، امام حسین بیشتر بهشون محبت میکنه. اونی که نترسه مبادا کوفی بشه یه کمی پر روه، با پر روی میاد در خونه امام حسین، امام حسین چطوری، خوبی، من دوست دارم، صداش کلفته. ولی کسی ترسید مبادا من کوفی بشم حسین، این صداش نازک میشه. و اینجوری رفت سراغ اهل بیت. کلام رو بگذارید اینجا ناتمام بگذارم و برم. یه نفر داریم تو کربلا، از ترسشون چی کار کرد؟ خطرناکه، خطیر موضوع، به این سادگی نیست که خیلی زمین میخورن. تو تاریخ نوشته که من با بابا بزرگ خودم، پدر بزرگ خودم از مسیر کربلا برای تجارت رد میشدیم. یه جایی که کربلا بهش میگفتن از اونجا عبور میکردیم قبل از نهضت ابوعبدالله الحسین. دیدیم یه نفر اونجا وایساده اطراف نهرها و کنار نخلها وایساده، اتراق کرده، هر کاروانی میاد بهش نزدیک میشه، نگاهی میکنه، میره کنار. یه سال بعدم رفتیم اونجا، دیدیم بازم اینجا وایساده، اومد به ما یه نگاهی کرد رفت کنار. یه سال بعد رفتیم، میافتیم سال یه بار تجارت تو این مسیر را مسافرت میکردیم، اینو اینجا میدیدیم. پدر بزرگم برگشت یه سال بهش گفتش که تو اینجا خونه زندگی نداری، مال کجایی تو؟ گفت من مال یه کمی فاصله داره با اینجا اونجا هستم. خوش اینجا چی کار میکنی؟ چی کار داری اینجا این دیگه؟ نه بگو واقعا سری داره، ما چند وقته همجوری سال یه بار میام اینجا میبینیم شما اینجا میبینیم شما رو اینجا میبینیم. گفت داستان داره، رها کنید برید. اصرار کرد پدر بزرگ من، برگشت گفت ببین من یه روز مدینه بودم، که پیر مردی، یه روز مدینه بودم، آقا رسول خدا نشسته بودن، ابوعبدالله الحسین یه کوچولویی بود اومد مقابلش، حسین تا حسین رو دید زد زیر گریه رسول خدا، بعد حسینش رو بغل گرفت، همه گفتن چرا گریه میکنی؟ آقا فرمودن حسین منو میکشن، من برای مصائبش دارم گریه میکنم. مردم پرسیدن آقا جون کجا میکشن، چی کی میکشه؟ آقا داستان کربلا رو بیان کردن و بعد فرمودن که کربلا یه همچین نقطه ایه، هر کی میتونه به حسین من کمک بکنه دست از حسین من بر نداره. مردم پرسیدن آقا آخه اون زمان مگه کجان مردم؟ فرمودن مردم همه برای قتل حسینم جمع میشن. من از اون موقعی که اومدم این سرزمین رو یاد گرفتم، نشستم اینجا، هر موقع حسینش اومد من حسینی باشم، این وقت گم نکنم حسینو، چون اینقدر مژده داد به من رسول خدا. کربلا قیامش برقرار شد، مواظبت میخواد، کار سنگینه، نمیدن به هر کسی.
پیام پیامبر الهی خیلی سنگینه. هنوز مهدی فاطمه پشت پرده غیبت می‌بینی ما رو تحمل می‌کنه، میگه الان من یک کمی شما رو زیادی اذیت کنم، آقا با من که حرف نمیزن، من لایق نیستم کلام آقا رو بشنوم، ولی با زبان بی زبانی آقا من ناراحت میشه، من چرا اینا رو اذیت میکنی؟ حالا دارن میان کم کم به سمت من، من که دارم انتظار میکشم. اصلا نمیشه به شما از گل نازکتر گفت، آقا دوستتون داره. میگه بعد از اینکه کربلا شد و خبر شهادت ابا عبدالله الحسین به کوفه رسید، پدر بزرگ من گفت بریم ببینیم، شنیدم اون بدنها رو رو زمین رها کردن، بریم ببینیم آیا بدن این پیرمرد هم هست یا نه. اومدیم دیدیم پایین تر از گودی قتلگاه 2-3 متر پایین تر این پیرمرد رو زمین افتاده جز به شهدایی کربلا. اینجوری در به در میگشتن تا پای رکاب امام حسین کشته بشن. سخت پیدا کردن اینا، امر اینا مو بالاست. سخته، اما امام حسین آسونش کرده. میدونید چجوری آسونش کرده؟ الان امام حسین برای شما، راستی من به شما بگم ببین، حالا که امام حسین برای شما خیلی قصه رو آسون کرده، مبادا خراب بشی بعدن، مبادا جدا بشی از حسین. امام حسین چجوری آسون کرد؟ مثال بزنم، دقت کنید ها، مردم شام وقتی شنیدن علی ابن ابی طالب به شهادت رسیده تو محراب، میگفتن مگه علی نماز میخوند؟ علی مگه نماز میخوند؟ تو محراب رفته بود برای چی؟ مردم شام اینجوریان. از اون اولی که شام توسط مسلمین گرفته شده، معاویه اونجا رئیس بوده، تا بعد که دیگه رئیس کل مثلا مسلمان ها شده، خلیفه مسلمین شده، شام یه جاییه که با علی جنگیدن، شام یه جاییه که کینه علی تو دلشونه، شام یه جاییه که مردمشون خیلی هاشون کشته شدن تو جنگ‌های در مقابل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، بعدش یزید اونجا حاکم بوده. میخوام بگم امام حسین ساده کرده، دل تو رو امام حسین چقدر راحت میتونه ببره بابا، دل تو که کاری نداره بردنش، دل مردم شام رو با 3 ساله رقیه خودش ابا عبدالله الحسین برد. دست 3 سالش رو گذاشت دست زینب کبرا، اینو ببر با خودت شام. این بچه کوچولوهایی که ابا عبدالله الحسین با خودش می آورد، هی ازش می پرسیدن اینا رو برای چی میاری حسین، اینا رو برای چی میبری؟ ما کار دادیم. امام حسین با این مسائل خودش کار رو برای ماها آسون کرده، دیدن راه، پیدا کردن راه رو برامون آسون کرده، حتی رفتن راه رو هم برامون آسون کرده. بیاد بریم این محرمیه دیگه باز نمونیم. برای ما که چه عرض کنم، برای مردم شام. شما میدونید مردم خیلی از کشورهای عربی همه مثلا اهل سنت هستن، بزرگترین کشور عربی که اهل سنت به حساب نمیان، مذهبشون علوی به حساب میاد، میدونید سوریه است؟ میگه مذهب چیه؟ میگه من طرفدار علی هم، من بقیش نمیدونم چیه. بابا چجوری شده اینجایی که این همه دشمنی اتفاقا کرده با علی ابن ابی طالب، همه به خود میگن ما علوی هستیم، ما نه سنی هستیم نه شیعه، ما علوی هستیم. حالا من به ضعف و قوت و صحت و سقمش کاری ندارم، ما کی اینجا اینجوری کرده؟ بابا اینجا معاویه درست کرده، شما همه علوی هستید. من به شما بگم از کی مهر علی افتاد تو دل اینها، از اون شبی که 3 ساله گوشه خرابه شروع کرد ناله زدن، عمه جون من بابامو میخوام، از اون زمانی که جیگر مردم شام آتیش زد. شما فکر کردید یزید بی خود برداشت سر بریده رو فرستاد بچه رو ساکت کرد؟ میدونست این بچه داره چی کار میکنه؟ نامرد، یه بچه 3 ساله رو اینجوری میکشن. به خدا اگه با ضرب تازیانه رقیه رو کشته بودن اینجوری راحت تر بود تا به این شیوه. خیلی سخته اینجوری، خیلی سخته. اصلا دختر بچه یه ترسی تو وجودش هست، یه علاقهی به بزرگترش داره که بزرگترش رو فکر میکنه که همه مشکلات عالم رو میتونه حل بکنه. هی میگفت عمه من بابامو میخوام، من الان خوابشو دیدم اینجا پیشم بود. به این سادگی خواب و بیداری رو تشخیص داده، میخواد درد دل کنه، میخواد پاها و تاولای پاشو نشون بده بگه بابا منو کتک زدن. کجایید؟ یه رفعه این تر بریده بابا رو مقابلش بگذارن ببینه بابا وضعش از این بدتره، تمام پشتبانش فرو بریزه. نوشتن ناله ای زد و قش کرد، اومدن آرام بیدارش کنن به هوشش بیارن، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.